بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عنایت داشتید که عرض شد ما اگر در دل سنت های الهی حرکت کنیم، هرچه حرکت کنیم خوب به نتیجه میرسیم، ولی اگر که خواستیم که خودمون بر عالم افکار و اندیشه های خودمون رو تحمیل کنیم، خب معلومه که این عالم ظرفیت پذیرش نظرات ما را که نداره. ما جزئی از کل عالمی، هیچ وقت جز نمیتونه نگاهی رو به عالم تحمیل کنه که مخصوص کل است. همون قصه جناب مولوی که فیل اون تاریکی دیدنش با چشمشون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف می بسود میشه، آن یکی دستش به خورتوم افتاد. یعنی این روحیه‌ای که ما باید بر شناخت بحران‌ها و معضلاتمون روش فکر کنیم، عمدش اینجاست. ما خیلی میتونیم بحران‌ها را تحلیل کنیم، ولی چه تحلیلی است که اون تحلیل تحلیل عقیم نیست؟ بعد از 10 سال، 20 سال، 50 سال یه مرتبه میبینیم که نه، ما با این طرحمون به نتیجه نرسیدیم. به همین جهت میگه یه شخصیتی برای خودت شکل بده که بیش از آن که تو بر عالم تحمیل کنی، صدای عالم رو بشنو که چه کار باید بکنی. حتی عبادات و تزکیه و شریعت کمک میکنه که عالم با ما حرف بزنه. خب تو روایات هم اینا داریم، یعنی فقط با اماما و پیامبر عالم حرف میزنه، یا به اندازه‌ای که ما رجوع کردیم به عالم، به جای اینکه تحمیل کنیم بر عالم، سیطره داشته باشیم بر عالم، خب صدای این عالم رو به زبان خودش میشه شنید. جناب نظامی بی حساب نمیگه که این صدا در کوه دلها بانک کیست. بله، گه پر از زین بانک این کوه، گه توهیست، هر کجا هست آن حکیم اوستاد، بانک او از کوی دل خالی مباد. یعنی یه حضوری خاص هست در عالم، از بس که این دنیای مدرن به ظاهر عالم ما را متوقف کرده است، اصلا باورمون نمیاد که یه همچی سلوک و حضوری باید داشته باشیم. در این رابطه است که پس به جای این که تحمیل کنیم، باید که انتظار بکشیم. انتظار فقط انتظار مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه نیست، بسیار. ولی این روایت که شما زیادم شنیدین، افضل العباده انتظار الفرج، این خیلی قبل از این حرفا زمان پیامبر، روایت مال پیامبر است. و انتظار اینجا اتفاقا یعنی همین فرهنگ، عرایزی داشتم تو اون کتابا که اصل این انتظار یکی از مصداقاش انتظار وجود مقدس حضرت هست، نه یه فرهنگ است. فرهنگ است تا بیاد سخن عالم با ما شروع بشه. چه زبانی داره؟ خب زبانش هم همون که سخن گوش میده میفهمه. زبان عالم مطابق انتظار ماست و با ما سخن میگه و ما هم حرکت میکنیم. بسیاری قسمت های تاریخ رو اونهایی که صدای عالم رو شنیدند شکل دادند. من به بار دیگه عرض کردم حضرت امام یکی از شاخصه هاشون این بود که فهمید الانه اراده های خاصی از طرف حضرت حق شده است. که می فرماد من برگردم این مردم بر نمی گردن، یعنی نیست که من به اراده شخصی خودم میخوام تاریخی به نام انقلاب اسلامی را ظهور بدم، نه، این یک اراده ایست و حضرت امام خوب شنید. کسی که نفس کشیده بود، عارفی بود، صادقی بود، اعتقاد داشت به این که به جای این که تحمیل کند هی انتظار بکشد و یه چیز عجیبی هم است. البته فرهنگ انتظار شنیدن صدای عالم وجود از طرف حضرت حق با همین شعر جناب نظامیه، گه پر از زین بانک این که گه توهیست. خیلی وقتا اینجور نیست که مثل یه مکالمه یه دو طرفی باشه. این نکته ایست که خیلی خوب حالا بعدم مشخص شد، خیلی خوب ما را آزاد میکند از تاریخی که تاریخ حجاب حقیقت است. در شماره 42 میخواد اینا را آروم آروم برای ما روشن کنه. اگه یادتون باشه در شماره 41 اون روایت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله حرف خیلی داشت، فرمودن که الامور مرهونتون به اوقاتها، یعنی این حادثه ها، امور، تاریخ، شرایط، پدیده هایی که باید حاضر بشه، اینا در رهن وقتش هست. شما اگه خواستین ببینین در تفکرید یا بی تفکری، تنها راه تو همین روایت خوابیده. اهل تفکر بستر رو آماده میکنن تا اراده الهی محقق بشه. اهل بی فکری خودشون میخوان اراده خودشون را حاکم کنن. بیاین مقایسه کنیم تفاوت صدام و حضرت امام، دقیقا تو همین نکته است. ببینید صدام فکر هر کاری اراده کنه میتونه انجام بده، خیلی هم برای خودش که نیرو جمع کرده بود. اینکه حالا بعد میرسیم که اصلا دنیا را که به سیاست مدارا ندادن که اینقدر سیاست مدارا برای خودشون جا قائلن تو این دنیا. خب بفرما، بالاخره صدام که کم فکر نکرده بود، همه حساباش از نظر عقل سیاسی درست بود. میاد یادآوری میکنه لشکر 92 اهوازمون که پوکیده بود، اون شخصی که وزیر به اصطلاح دفاع بود، خودش بعد دیدین که جاسوس در اومد. این لشکر زرهی ما، زرهی 8 نیرو میخواست دیگه، چند تاش نمرخصی داده بود، هیچ کدوم زرهی کار نمیکرد. حالا تانکا راه میرفت اما مقابله که خب از اون بر هم که بقیه قسمت های ما هم که هیچ آمادگی نداشت. این از این بر، یعنی که شوخی نیست. حالا شما شاید بعضی رفقا در جن، بنده خودم تو اون زمان اونجا بودم، تا پشت نبرد اهواز، یعنی نبرد اهواز رو ببینید تا پشتش نومده بود. خب دیگه عاقلانه این بود که میان اهوازم میگیرن، فردام تهرانم میگیرن. صدام و صدام ها اینا خیلی خوبه اگه این فکر رو نکنید، فکر نمی کنید. ببینید صدام شما میگه مظهره بی فکری این تاریخ نمی بینی. خب شاه و صدام که فرق نمی کنن که. هر کس فکر کرد میتونید اراده های خودش رو به تاریخ تحمیل کنه، این در اوج بی فکریست. آن ما که ندونیم اینا میگویم وای حالا صدام فردا میاد تهران و بعدم که میاد امام رو میکشه و دیگه تموم میشه. این مال اینه که متوجه نیستیم اهل امور مرهونتون به اوقات ها برنامه ها یک انضباط الهی داره. خب این نگاه زیاد هم حالا میرسیم در یه جای دیگه در همین شماره های آخر بحثی خود گسترده تر هم میشه راجع به این مسئله. اما این یه نکته ای نیست که اگر ندونید بتونید فکر کنید. عموما بی فکری اسمشه میذاریم فکر. آقا بله خیلی خوب، خب الان اینا ما را تحریم میکنند و بعدم تحریم نفتی میاد و تحریم نفتی هم که یه مرحله دیگه میدین که اگه این بر به قول خودشون برجام عملی نمیشد مرحله بعدی تحریم نفتی بود که مثلا دوباره با همون اتحادی که اینا پنجه به اضافه یک داشتن یه مرحله اینه که نه اصلا نباید نفت ایران بفروشه و خب حالا وای نفتم که نفروشیم دیگه حقوق کارمند داره چطوری بدیم و خب پس دیگه نابود میشه، مردم همه مقابله میکنن با انقلاب اسلامی ها. یعنی اون چه که دشمن تصور میکرد بعض ما هم تصور میکرد. مگه اینجوری دا تو تالا بوده است؟ خدا رحمت کنه آیت الله طالقانی، حالا یادم میاد بد نیست یاد مرحوم آیت الله طالقانی میدین که خودشون یه یل سیاسی و معنوی بودن، کاری هم به امام نداشتن. یعنی خود ایشون تهران دستش بود و مبارزاتش رو میکرد و زندانش هم میرفت و ما قبل از انقلاب مثلا سخنرانی ایشون رو میخوندیم که خیلی قوی قوتمند مشهور هم بودن دیگه. امام هم که خب میدونی متدشون جدا بود و ارادت به هم دیگه داشتن، اما زیر نظر هم نبودن. اینکه مثلا مرحوم شهید بهشتی اینا، خب نه ذیل امام شخصیت خودشون رو تعریف کرده بودن، نه مرحوم آقای طالقانی خودش رو صاحب نظر میدونست، آدم کمی هم نبود. تیپ بچه ها تهران هم آقای بازرگان اینا هم با آقای طالقانی بود. بعد خب انقلاب که شد امام ایشون رو گذاشتندشون امام جمعه تهران، اینجاش ایشون هم اطلاعات خوبی پیدا کرد که اینا قبل از این که بخوان جنگ رو به ما را بندازن بنا بود که ترکیه اون روز غیر اینا بودد. ترکیه از به اصطلاح ترکیه ریلاش با ما فرق میکنه، ریلای ترنهاش یعنی قطارش، اومدن ریلا را حتی طوری تنظیم کردن که بتونن وارد کشور ما بشن از ترکیه. از این برم عربستان اون روز ضیاء الحق بعد منحنی شخصیتش عوض شد. اول شدیداً طرفدار آل سعود بود، مثل همین اینام که الان تقریبا هستن از اون جنس هم. حالا با کمازه بعد ضیاء الحق هم بنا بود که تعداد زیادی سرباز آل سعود بهشون بده از کجا حمله کنن؟ از پاکستان به ما حمله کنن، شیخ هم تو جنوب درگیر بشن، روسی هم حتی به ما حمله کنه. روسی هم همچی با ما خوب نبود، خیلی فضا خطرناک شده بود. وقت چپی هم در افغانستان بود، در قنگه یادتون باشه حزب پرچم، مال شما که اونا که یادشین حزب پرچم اونجا بود، شایدن کمونیست بودن داریم. آقای طالقانی این خبره دست اول داشت و رفت خدمت امام که آقا چی نشستین؟ چی تو شد؟ خلاصی؟ اینا هم اطلاعات رو دادم. امام هم یکی رو گفت خب به ما چی؟ ما تا اینجا طبق نظر خدا عمل کردیم، هر کار خدا میخواد. آقای طالقانی که تا دیروز خودشو یه شخصیتی کنار امام شد مرید امام، اومدن تو نماز، میتونیم تعبیر کنیم، اومدن تو نماز جمعه یک سخنرانی که آقا این مجسمه تقوا و توکل، اصلا ما خودمون که این جملات از آقای طالقانی شنیدیم جا خوردیم، چون ما در جریان بودیم که آقای طالقانی یادتون باشه یه زمانی نظام وقتی پسرش گرفت قهر کرد، یعنی قهر کرد از این، یعنی حالا این آقای طالقانی یه مرتبه اونچنان مرید امام شد. چرا؟ برای اینکه امام متذکر یه مسئله بزرگتر شدن که آقای طالقانی هم میشناخت متذکر شد، که مگر نظام رو سیاست مدارا تا حالا اداره کردن که حالا به بعد بتونن اداره کنن؟ این تو ما بعد میخواییم این تأکیدم را دارم میگم، یعنی شما تا این در ذهنتون به لطف الهی جا بیفته یه خورده کار میبره، ولی اگه جا افتاد یه حضور دیگه ای را میشناسید. ببینید انبیا نمونه خیلی خوبی بودن، مگه وقتی انبیا اومدن به تاریخ همه سیاست مداران تاریخشون مقابلشون با نسادم هیچ فرقی نمیکنه، همیشه همینطور بوده. خب چی شد که شما از همه بیشتر حضرت موسی علیه السلام را میدونید؟ آقای فرعون مگه همه شوخی نیست؟ فرعون این که قرآن هم زیاد رو فرعون نظر میده، چون فرعون یه چیز عجیب و غریبیست، هنوز هم عجیب و غریبه. مطمئن بکن هفتا مسئله مبهم تاریخ، یکیش مسئله این اهرام ثلاث هست، نمیدونیم چطور من زمین شناس یه بار دیگه مرز کن ابدا ما از نظر علمی نمیدونیم این سنگار اینا از چطوری آوردن و این چطوری مینرالوژی که میدونیم تراش دادن این سنگ ها. مثلا شما میدونیم یه الماس ها از اینا تراش بدی میشه 3 میلیارد، از اینا تراش بدی میشه نیم میلیارد هم نمیشه، اینقدر تراش دادن مهم است توی بلور ها. اینا این سنگ ها را اینا چطوری آوردن؟ مشخص از کجا از آب از دریای سرخ عبور دادن؟ حالا این فرعون هم که ببینین چرا نتونست اینا که برای شما باید حل بشه و برای همه اون، خب برای اینکه جبهه توحید رو به روش واسا، اگه فراعنه با هم دعواشون میشد مسئله بود. اگه شما تشریف ببرید سوریه، یکی از این اهرام که اینجا میدین که اینا قبراشون بوده است و بعد هم مجسمشونی مجسمه ابوالخول اینا رو که دیدیم، یکی از اینا همخونی داشتن، یعنی خواهر با برادر یا پسر با مادر باید ازدواج میکرد، نباید بیرون میمدن. یکی از این شاهزاده ها با دختر شاه سوریه، سوریا قبل از شام اسمش سوریا بوده، ازدواج میکنه به عنوان تنبیهش. ببین چقدر وارد بودن، قبری که برای اون میسازن از سنگ میسازن که این سنگ زود فرسایش پیدا کنه، که اگه شما مجسمشه ببینید اونجا یعنی این بستا هرمی که اونجا هست یا اون مجسمه که خیلی زود فرسایش پیدا کرده، ازا چیز خیلی کمی ازش میسه، یعنی اینقدر حساب میکردن که اینجوری میشه با طبیعت رابطه داشت. و چیزای خیلی خوبی هم دیدم اخیراً هم کشف شده است که محل تیغ، محل شمشیر فرعون را از اینجا حد میگم که اول ببینین موسی علیه السلام فرعون اصلا شمشیرش تیز نمی کرده است، یه جا توی این هرم ها میذاشته است خودش خود به خود تیز میشده است، یعنی اکسیداسیونش مونه برطرف میشده، کاری که هرنم یه دهی دارن میخوان بکنن دیگه، که شما این میدونید که اکسیداسیون یعنی که این مواد، این اتم های آهن بینش با قبلیش اکسیده میشه و بعد میفته، بنابراین شما میگن تیغمون کند شد. این حساب این چیزا و از این حرفا، حالا این تیپ با این توانایی موسی علیه السلام میاد خلاصش میکنه. چرا؟ برای اینکه این طرف فرعونی نبود. خوب دقت کنیم، طرف موسی علیه السلام ضعیف بود از نظر عده و عده، ولی فرعونی نبود، جبهه مقابل فرعون بود. خب حضور تاریخیش مشخص شد. چی شد؟ اینجا شد باز دوباره دقیقه انتظار. حضرت موسی می فرماند که قرآن نگاه کنیم، مثلا سوره هود بگه خب خدا گفته از شما جمع باشید کنار هم دارید، این که میگه خانه ها دونا روبرو هم بسازید و این معنیش نیست که میگه بنی اسرائیل از حیطه فرعونی درآید، بیاید خودتون بشید، بعد سبک زندگی خودتون رو شروع کنید تا تقابل به زیباترین شکل ظهور کنه. این تقابل حتما نتیجه میده که توحید و کفر روبرو هم باشن. این را بس حالا دیگه سیاست مدار تر از فرعون شما سراغ ندارین تو تاریخ. همه حالا هم که من شما اینجا نشستیم عرض کردم اینقدر خوش فکری از ره عقل بشری، ولی نیم چرا قرآن روش دست گذاشته است؟ حضرت موسی علیه السلام که دیدین که دنبال کردن بکشن پیغمبر خدا را، خب اینقدر توانا بودن. حالا مدد الهی اون بود که اون یهودا یه اسخریوتی و جایین کشتند و خودش هم تقصیر کار بود. بقیه تاریخ هم همینطور بود. از من بیش از این نمیخوام روی این بمونم که شما یه نمونه بدید که سیاست مدارا با این همه اشتلومشون به نتیجه رسیدن. هیچ نمونه نزدیکتر از جنگ برای ما نبود. جنگ ها از این دید نگاه کنی خب چطور شد؟ ببینید ما که به معنای نیرو عقب هم افتادیم، یادتون باشه ما فابم از دست دادیم، صدام اومد فابم گرفت، ما خیلی ضعیف شدیم. حالا یهو خدا به فکر این انداخت که خوبه که من برم کویت هم بگیرم ببینم دنیا چطوری میشه. فقط ما در فضای توحیدی انتظار بودیم، چون میخواست بره کویت هم بگیره شروع کرد رابطش رو با ما تغییر دادن. خب دیدیم که قرار داد به یه نحوی به اون شکل پذیرفته شد و بعدم بچه ها ما آزاد شدند و حتی هواپیما هاش یک چیز به ما قرض داد که توی لانه ها ما بذاریم که اونجا بمباران نشده. برخ اون شد که خودتون میدونی. پس صدام با این همه فکر و سیاست میبینین به چه نتیجه میرسه. نتیجه چی میخوام بگیرم؟ اگر کسی در سنن الهی حرکت نکنه و بخواد عقل خودش رو بر عالم تحمیل کنه، این شکست میخوره. یه اصطلاحی امروز بیشتر به کار میبرن این 30-40 ساله تحت عنوان بیتاریخی، یعنی بیتاریخ میشه طرف. ما در شماره 42 میخوایم رو همین بحث کنیم که نگاه کنید ما نسبت به غرب دارای دو تاریخ هستیم. یه تاریخ خودمون که تاریخ تشیع است و سننی که داشتیم، یکی هم تاریخ غرب. ما هم غرب زده هم هستیم. برای 200 سال از غرب اومده است خیلی تعاریفی که به ما تحمیل شده است از غرب تحمیل شده است. معنی زندگی، حالا یه نمونایی میارم، اینا معنی زندگی ما نبود. خب پس ما الان در دو تاریخ هستیم، اینو داشته باشیم و نمیتوانیم برای رسیدن به آنچه غرب به آن رسید و تاریخ به فرهنگ و تاریخ خود پشت کنیم. با چکار کنیم؟ نمیتونیم غرب زده نباشیم، بلکه 200 سال از خیلی مناسباتمون رو تعریف کرده است. خب نمیتونیم هم غرب زده باشیم، خب برای اینکه ما یه تاریخ دیگه داریم، میشناسیم، زندگی گذشته هامون باش تعریف شده است. خب حالا چی؟ میگه و نه آنچه غرب به آن رسیده و نه نمیتوانیم برای رسیدن به آنچه غرب به آن رسیده به فرهنگ و تاریخ خود پشت کنیم، زیرا در این صورت نه به درستی در تاریخ تجدد وارد می شویم و نه دیگر پاهای استوار در زمین خود داریم. از اینجا رانده و از آنجا مانده. ما الان همچی شرایطی هم داریم. من مثال طب سنتی ها می زنم، یه مثال حساب یه بار دیگه هم اشاره کنم. ببینید ما 100 سال پیش قبل از رضا خان تقریبا طب سنتیمون مریضی های زبانه خودش هم میشناخت. 99% مریضی و درمان هاش هم رو هم رفته میشناخت. خب بعد شما میدونید که یکی از کارهایی که رضا خان مأمور شد بکنه، مأمور بود طب سنتی ها از بین ببره دا. خب خیلی هم قشنگ برنامه ریزی شد و طب سنتی الان به کل از بین رفته است. این که شما اسمش هم میذارین طب سنتی، این که نیست که، اون ستون است. طب سنتی سینه به سینه بود اگه یادون باشه. حالا شما که یادونی، مثلا ما خودمون تو محلمون نیست، مثلا فلانی پسر فلانی بود حکیم باشی، پسر اونیا سینه به سینه بسیار کارش انجام شد به این شکل. مثلا ابن سینا حالا اومد اون کتاب رو نوشت، این اقل مسئله بود. خب اینا اومدن متوقف کردن، اونایی که وارد بودن فوت کردن، بچه های اونا هم که دیدن نگار بازارشون دیگه نمیگرده، رفت در کاسبی دیگه کردن، دانشگاه رفتن. عملا شما الان با اون چه روبرویی طب سنتی به اون معنایی که تاریخ از بقراط تا زمان خود قبل از رضا خان بود، این از بین رفت. خب حالا از این جهت شما میبینید که نمیدونید چیکار کنید. خب از اون ورم میبینید که آثارش هست، این همین یه خوردم که هست که متاسفانه یه اشتباه بزرگی که نظام جمهوری اسلامی داره میکنه، طب سنتی یا برده از زیر نظر طب شیمیایی. شما در نظر بگیرین اگر ما بسیج هم میبردیم زیر نظر ارتش، الان چی بودیم؟ الان جناب صدام تشریف داشتن وسط تهران، کشته هم نشده بوده. وگه من ما اومدیم بسیج رو در کنار ارتش، دو تا فکر است، دو تا هویت است. خب دیدین الحمدلله جلو رفت. ارتش هم خدا میدونه خیلی به میدون اومد، یعنی وقتی ارتش در واقع بسیج و سپاه ارتش هم را انداختن، پشتوانه کردن، قوت بهش دادن. خب حالا شما همین نمونه چه ببینید، حالا طب شیمیای کاملا رقیب طب سنتی است، حالا معاون وزیر درمان میشه چی؟ هرچی اون دستون، حالا وزیر بدی هم نیست، اما این دو تا دستگاه معلومه است اینا رقابت میکنن با هم. یکی از فجایعی که نمیذاره طب سنتی روش کنه همینه که طب سنتی باید یه چیزی جدا باشه، خودشه بتونه نشون بده. آنی که به خودم برفرض، حالا با اون اقل ذخیره و فکر و فرهنگی هم که دارن بنده خدا با، خب اونا نمیذارن. آن یه کلمه نه ممنوع است، یه کلمه ممنوع است. شما دید ما چه مدت یه بلایی داشتیم که حجامت ممنوع است. حجامت یعنی اینقدر روایت داشتیم، بی خود روایت داشتیم، یعنی اونا هم میگن علم اجازه نمیده. بنده خدا و همه اخیرا بعضی علما نظر دادن، آقای وزیر فرمودن، آقای وزیر بهداشت و درمان، که نه اینا چرا در مسئله تخصصی وارد میشن؟ اصلا شما ثابت کنید شما که تخصصی نکن، پس باید هیچ نقصی نداشته باشید، شما کار خود نبکنید، بالاخره افتان و خیزا. این به عنوان اینه که میگه ما اگه ما تو این وسط که هستیم، اگه حالا بریم مستقیما وارد تجدد بشیم، ببینید این میشه که و نه به درستی در تاریخ تجدد وارد میشیم، دلایلش رو بعد عرض خواهم کرد، و نه دیگر پاهای استوار در زمین و زمان خود داریم. خیلی جمله دقیقیه، یعنی ما آخرش کجا باید خودمون رو جلو ببریم و واسیم، در چه سکویی باید واسیم؟ تو شنا ببینید بالاخره یه سکوه دایو میخواد، شیرجه میخواییم دیگه، خودمون سکو نباشه چطور تو هوا کرده شیرجه رو. ما کجا باید واسیم؟ اون که تجدد که ما نیستیم. اینجاست که میگه و این همان رنج بی تاریخی است. این مسئله خیلی مهمه است، یعنی شما الان باید خودتون رو بشناسین در رنج بی تاریخی. رنج بی تاریخی رو از دیدی که ما داریم بحث میکنیم، یعنی همینش که هیچکی نمیدونید که چطوری زندگیش رو تعریف کنه، تاریخ نمیدونید برای خودش کجاست، چه تاریخی داره. در صدر اسلام بچه مسلمان ها خوب تاریخشون رو میشناختن، میدونستن تاریخشون اسلام است، باید اینا بر عالم حاکم کنن. روبروی بت پرستی ها بگو جاهلیت ایستادن، تا دیدیم که درگیر شدن، رفتن با ایران روم هم درگیر شدن، در حدی که روم یعنی خود این یمن و عراق، خب اینا دوتا منطقای ابرقدرت ها بودن، شام مال ابرقدرت ها بود، رفتن درش حاضر شدن چون تاریخ خودشون رو پیدا کردن. ما الان تو این فضا میخوایم حاضر باشیم، میگه که یادت باشد که دوتا تاریخ داری، کدوم تاریخ اصیل توست؟ متن ادامه ده که با انقلاب اسلامی به خوبی میتوان از آن عبور کرد، از چی؟ از رنج بی تاریخی، و به عهدی که مربوط به تاریخ خودمان است پایدار ما. یعنی این مشکل ماست امروزا که زمان شاه ما میخواستیم برگردیم به تاریخ خودمون، خب شاه مزدور بود، نمیذاش، جدی نمیذاش. یعنی آنی که شما میخواستیم یه حرکتی بکنید که بوی عبور از مدرنیته را میداد، نه جدی، خود من بالاخره نسلیم که اون زمان فعال بودم، نمیذاشتم، به هر نحوی بود نمیذاشتم. با اینکه ما خیلی هم سعی میکردیم حالت سیاسی هم به خودش نگیره، اما همین که میخواستیم غربی نباشیم، نه جدی برخورد میکردن. خب حالا امروز این مشکل نیست، امروز مشکل عبور از غرب نیست، جمهوری اسلامی مانع نیست، ولی خود مردم ما هنوز تأمل نکردن بر این که میشه یه تاریخی دیگه درست کنن. علتش هم حالا عرض خواهم کرد. باید متوجه باشیم در حال حاضر در کنار تاریخ تجدد که تا که دوران تکنیک است، با انقلاب اسلامی تاریخ دیگری ظهور کرده است و در آن از اصولی میتوان سخن گفت که غیر از اصول تجدد غربی است. اینجا با هم دیگه صحبت داریم. خب اول باید ببینیم تجدد غربی چه اصولی داره. شما زیاد میشنوین که میگون آقا تجدد غربی، حالا اصلا کار نداریم، شما ناخودآگاه میگون ما آزادی را میخوان. این آزادی که شما میگی آزادی حریت اسلامی است که اسلام میخواد، ولا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا، یا این آزادی آزادی از هر سنت و هر حکم الهی است که از قرن 18 هم اینجا، خب مدرنیته در قرن 18 هم عصر روشنگری بود، کانت یه کتاب داره همین حرفشه، روشنگری ها کانت مطرح کرد، میگه انسان آزاد باید زیر بار هیچ چیزی حتی کتاب مقدس نرود. چرا؟ چون میگه فقط عقل. حالا کدوم عقل؟ عقلی که معتقد است که باید از گذشته به آینده پیشرفت کرد. از دومین اصلشون چیه؟ پیشرفت. خب پیشرفت که شما همطور میگوید ما میگیم، پیشرفتی که اونا میگن خیلی فرق میکنه. پیشرفتی که ما میگیم یعنی از رذایل انسانی به سوی حقایق الهی، اینا ما میگون پیشرفت تا برسی به خدا. اونا میگن پیشرفت یعنی چه؟ یعنی از گذشته هر کی میخواد باشه به آینده. وقت به نظر شما پیشرفتی که شما میگید انانش دست کیه؟ دست پیغمبر. پیشرفتی که اونا میگن انانش دست تکنولوژیه. چرا شما این اجاق گازی که دارید بعد از 7-8 سال نمیخواید؟ بلکه بهتر اومده. میگم پیشرفت، این پیشرفت در کیوه شما داره تفهیم میکنه؟ تکنولوژی. خیلی خوبه دقت کنید. پس حالا شما اصول آزادی، آزادی شما یعنی از نفس امار آزاد شدن به سوی حق رفتن. آزادی اونها یعنی آزاد از هر گونه سخن غیر قدسی که بخواد ما را در قبضه خودش قرار بده. باز پیش رفت این جمله را دقت کنید، میگه میتواند سخن و در آن از اصولی میتوان سخن گفت که غیر از اصول تجدد است. یکی از اصول تجدد تملک است. تملک یعنی باید عالم مال من باشد. مثلا تکنیک اینجوری به وجود اومد دیگه، که من باید بر طبیعت مسلط باشم، سیطره بر طبیعت. خب شما تو عالم تقوا تملک میخواد یا رفاقت میخواد؟ شما میخواد رفیق باشین با همه، با طبیعت هم میخواد رفیق باشین. تملک بر طبیعت یعنی اینکه طبیعت رو من به عنوان ماده خام برای امیال خودم، در صورتی که در نظام الهی طبیعت محل تجلی انوار الهی است، آغوشی است برای اینکه انسان رشد کنه. خیلی مواظب این طبیعت خراب نشه. البته به قرائت ما فرق میکنه با قرائت رومانتیکا و حزب سبز ها، اونا یک کمی حالا متفاوت از اصل حرف رو نمیخوام نفی کنم. خب شما دقت کردید، یه چیزی به نام تملک، یه چیزی به نام قدرت. ما در اصول خودمون قدرت به معنای این که بخوایم ما بر همدیگه حکومت کنیم نداریم، میخوایم که قادر بر ما حکومت کنه. شما حساب کنید اگه شما 5 سال 4 سال با بچه هاتون که تو خونه هستن متذکر بشید، ادبیاتش رو یادتون نره که با هرچی خدا میگه خدا باید دستور بده، اصلا این بچه دیگه میترسه که بخواد که خودش برای خودش یک اراده ای مقابل خدا باشه، اراده ای استقلالی بهش میگم انانیت دیگه، انانیت میره، عبودیت میاد. خب حالا شما حساب کنید، پس اینجور متن دیگه خیلی نخوام تورش بدم، با انقلاب اسلامی تاریخ دیگری ظهور کرده است و در آن از اصولی میتوان سخن گفت که غیر از اصول تجدد غربی است. آری، از اینجاش خوب دقت کنید، دوره های تاریخی به راحتی ظهور و تعین نمی کنن. یکی از سخت‌ترین قسمت‌هاست که ما با هم باید صحبت کنیم. خب حالا شما بفرمایید که خیلی خب ما قبول کردیم که بله ما آزادیمون غیر این آزادی است، پیشرفتمون غیر این پیشرفت است. از فردا می‌خوایم تصمیم بگیریم، هیچ کاری نمی‌کنیم. دست به این راحتی که نیست که برای اینکه این معنای آزادی بره 200 سال این معنای آزادی اومده است. طرف الان واقعاً خب من آزادم، هر میلی که دارم عمل کنم. این 200 سال روش کار شده است که حس نمیکنه که آزادی تا به قرب الهی برسی. حریت وسط است. خدا رحمت کنه جناب شیخ فضل الله نوری، میدونیم که شیخ فضل الله نوری را بلایی سرش آوردن که ایشون بس نشست در همین شاه عبدالعظیم حسنی، مدتی بس نشست. بعد اینا هم تو شهر تهران شروع کردن، روشنفکرا اومدن کشور گرفتند و اینا، آزادی آزادی. ایشون یه بیانیه ای دارد از اون بس نشستن، همین طوره میگه که هی میگید آزادی حریت حریت، آیا این حریت هست؟ وقتی اونا از واژه دینی استفاده میکردن ولی مقصد غیر دینی داشتن، ایشون میگه این حریتی که شما میگین آزاد شدن از حکم خداست. خب این مرد هوشیار میدونه این واژه رو اینا دارن به کار میبرن، اما منظورشون همین آزادی است که امروز نقل زبان بعضی از این روشن فکرات. خب حالا شما اومدیم از فردا تصمیم گرفتیم که ما حریت به معنای دینی میخوان. بله نمیدونم پیشرفت به معنای دینی میخواد، مگه عملی میشه؟ باید تازه اینقدر هوشیار باشید که اینا باید قدم به قدم بسازید. اینجا را خیلی عنایت بفرمان، یه بار دیگه هم اشاره کردم، حالا بیشتر من این سطر یه بار دیگه میخونم با هم دیگه بحث میکنیم. آری، دوره های تاریخی به راحتی ظهور و تعین پیدا نمی کنند، بلکه تعینش به اندیشه و به نگاهی است که در آن دوران جهان به غایات زندگی می شود. ببخشید، در آن دوران به جهان و به غایات زندگی می شود. اگه بخواید تاریخ جدید بیارید بیرون از تاریخی که مال شما نیست، خب باید که نگاهتون به دو تا چیز، به جهان، این جهان را چطوری ببینیم، زندگی را چطوری ببینیم. خب حالا اگر ما خواستیم وارد این تاریخ جدید بشیم، چقدر باید برنامه ریزی کنیم؟ سیاست مداران دینی میتونن کاری بکنن یا نمیتونن بکنن؟ با مقدمه قبلی، اصلا جنس سیاست این نیست. ببینید نهایتش سیاست میگه آقا امروز قانون گذاشتیم که روسری اجباری باشد، بی حجاب به معنای بدون روسری ممنوعه. خب باشه، اما این که مسئله را حل نمیکنه. مشهوره دیگه، تو اصفهان زل سلطون حاکم بود زمان قدیما، قاجار. بعد بعضی آخوند درباری بودن دیگه، وقت مردم به اینا میگفتن آخوند کشکی، یعنی علکی بودن آخوند کشکی. زل سلطون دستور داد که دیگه هر کس گفت آخوند کشکی زندانش میکنی. مردم میدن وقت پولکی که میدن، تو اصفهان پولکی همون آب نباتی که ما میگن پولکی، بعد میدن گفتن سلام آخونده پولکی. و شد سیاست مدار همین اندازه. نه بداشونا، ذات سیاست اینه. شما یه جای دیگه باید خودتونا تعریف کنیم. اینجا هنه هر باید غایت زندگی تغییر کند، باید معنای بودن در این جهان تغییر کند. خب حالا بفرمایید که اگر بخواد معنای زندگی با اومدن جمهوری اسلامی تغییر کند، خونه دل میخواد، تلاش میخواد، برنامه ریزی ماوراء سیاست میخواد، یک عمق فرهنگی میخواد که برنامه ریزی کنیم. ممکن است یکی بگه که خب اینا که خیلی سخت شده اینا. خب صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک اندازه راست. مگه خب علنه شما این که میبینید این تاریخ انقلاب اسلامی شروع شد، که جدی هم شروع شد، من بارها عرض کردم به شدت من امیدوارم به آینده. اما بعضی ها فکر کردم که مثلا امیدوارم میگم که خب نه، این به حقوق نجومی نبوده است، این لخت و پتی ها نیستند و اداره خیلی خوبند و جوانامون هنه دیگه خمه دارن معراج میرن. نه خیلی اقلن راست همینا که معتقدند که خیلی وضع بد است، من همینطور معتقدم. اما یه چیزایی نمیدونن اونا که ما میدونیم، و اون این که تاریخ توحیدی که شروع بشه جا خودش رو با میکنه. آیه قرآن رو ببینیم، میگه اگر شما نیمدین تو این تاریخ، فصاف یعتی به زودی ادهی رو میاریم که عکس شما بشن، ازلتون علل مومنین اعزتون علل کافرین. یه ادهی رو میاریم که نسبت به مومنین خیلی فروتنن و قلدرن نسبت به کافر. از اعزتون آیه 54 سوره آل ام سوره انعام باید باشه. چی؟ مائده باید باشه. خیلی حرف داره براتون، میگه که نه خودتون میدونید فسافه، خیلی زود نتونید این حضور تاریخی که توحید آورده است به صحنه را شما عمل کنید، شما را میبرید. اما این دیگه میشه که ما دیدیم مثلا این جلسه، من دینم رو خیلی برد این جلسه، یه بچه های نخبه ای که خدمت رهبری رسیدن مدالشون تعارف میکنن. اینه شما ساده نگیر، این جوون ها که نمیشه باش بازی کرد. جوون فرق میکنه با یه دهی که دنبال نون و آب و شهرته. این چه دلیه که اینقدر راحت وقتی بهش پیشنهاد میکنن میخوام یه همچین جلسه ای بذاریم، سر و دست میشکنه برای حضورش. و دیدیندم که این شما یعنی باشید خودتون که جوانید اینا میفهمید، نمیشه شما رو خرید. الحمدلله که نمیشه خرید. بنابراین این فضا یه نوع مورد دو موردیست. خب ببینیم میخوام چی بگم. میخوام پس نتیجه بگیرم که ما در یک عمق فرهنگی میتونیم دورانمون رو عوض کنیم و این عمق فرهنگی ظهور کرده است، معنا داره. میشه الان شما معنای انقلاب اسلامی رو به عنوان سلوکی که آماده است که اراده الهیه در عالم قدم به قدم جلو بیاد، اینا میتونیم بفهمید. و این سلوک این تاریخ است. سلوک این تاریخ فرق میکنه با سلوک صدر اسلام. بله جنسش همون است اما مصداقش فرق میکنه. این جمله خیلی دقیقه که آری دوره های تاریخی به راحتی ظهور رو تعیین نمیکنه. و حالا اینجا یه بار دیگه عرض کردم، بذار دوباره بگم. خب حالا تاریخی که 20-200 سال آلوده به فکر و فرهنگ غرب است، این را میشه بگم که خب فردا دیگه تصمیم میگیره خوب بشه. یعنی تو مثال سیگاریه را زدم، شما از ساده یه مثال ساده نگیریم. سیگاریه تازه وقتی تصمیم گرفت سیگار نکشه مدتی طول میکشه، بعدم تازه دیگه نمیکشه. حالا بعد از یک سال و نیم که تصمیم که هی میخواد نکشه تا دلش نمیاد، بعد دیگه نمیکشه. خب حالا که نکشی دیگه نمیکشه، یا دوباره هواش فیلش هوا هندستو میکنه دوباره میکشه، دوباره میگه عجب غلطی کردیم، تا بالاخره نمیکشه. ببینید 200 سال فکر و فرهنگ و هوس و معنای زندگی غربی شما از این بحران که پیش میاد. یخون اول انقلاب خوب بود، حیف که دیگه اول انقلاب نیست. دیدیم که نه، مردم بعد از دولت اصلاحات، مثلا آقای احمدی نژاد که نبود، آقای احمدی نژاد شعارهایی داد از جنس انقلاب که حضرت آقا فرمودن که اگه این دولت انتخابم نمیشد شعارهای انقلاب زنده که. این چه پدیده ای بود؟ خب بلدی دارم، نمیذارم بریم هم جلو، اما چاره ای ندارم. ببینید مگه دولت اصلاحات و قبلش دولت سازندگی بنایی نبود که به شدت سبک زندگی ما را غربی کنن؟ خدا رحمت کنه آوینی اروز تو کیهان در دولت سازندگی مقالات خوبی نوشت که دارن آقا نابود میکنن ما را. اصلا این که بعد کتاب شد به نام اسمشم نمچیشی و فرهنگ، توسعه و فرهنگ بود، یه کتاب خیلی خوبی آوینی داره، بسیار کتاب. این مقالاتش است که در دولت اصلاحات نوشت که بابا داره خطر ما را تهدید میکنه. تهدیدم میکرد دولت سازندگی. دولت سازندگی بعد از جنگ چهار اسبه داشت نزدیک میشد به فرهنگ غربی. بعدش هم که دولت اصلاحات اومد که جملهشون تو روزنامه‌شون نوشتن، ارشاد هم هیچ کاری نکرد، نوشتن که البته لواط بد است اما نه این که ما مانع شویم. جمله رو ببین، اینا حساب شده بود و اینا رو حساب اومدن این کارو کردن که یه فرهنگی بیارن، فرهنگ به معنای همون لیبرالیته، همون آزادی غربی. ولی چطور شد که یهو مردم وقتی آقای احمد نژاد شعار حالا بحث بقیهش اینجا شعارهایی بود که مردم شدیداً برگشتن. خب این میخوام بگم که عهدشون، این جمله را تکرار، عهدشون نسبت به انقلاب اسلامی از دست ندادن، ولی عادت 200 سال تاریخ غربی که به این راحتی از بین نمیره. حالا بخواندم از بین بره، اگه همه که من از در رفتم میرم اروزم اینا دوره عرض کردم، از من بپرسیم که خب حالا چی کار کنیم؟ اگه یاد باشه من جواب نمیدم، نمیدونم چی کار کنیم. اینا بهش میگن تفسیر، منتظر باش خودش میاد. تو عهد کن که افقت را افق بالاتر از عهد غربی ببری، بعد یه مرتبه انگار پیش میاد. مرحوم شهید بهشتی گفتن که وقتی در مجلس خبرگان اول مؤسس بحث شد و بالاخره ولایت فقیه تصویب شد، شما اون مجلس ببینید خیلی خود بنیصد چه دادی میزد، یعنی نمیذاشتن این ماده اصل ولایت فقیه تصویب بشه، بالاخره تصویب شد. مرحوم شهید بهشتی میگن اومدم خدمت امامو گفتم آره تصویب شد، امام یک لبخندی رو لباشون نشست. اون کس بگن که این کاری نداشت، امام دستور داد تصویب شد، که به درد نمیخورد. باید تاریخ بشه، باید اراده مردمی پشتش بیاد. ببینید چی میشه. خب حالا این جقل این همه موانع داشتیم ولی بالاخره این ظهور کرد، از فرداش عمل شد. مگه یادتون نیست که دولت آقای خاتمی یه لوایح هفتگانه بود، مشهور بود، میخواست ببرد مجلس اینا، یکیش همین بود که به یه معنای بحث ولایت فقیه به این معنا عدول بشه ازش، که البته خود مجلسی ها مقابله کردن و نشد، خود آقای کروبی کزنا بود که مقابله کرد. اما عرضم اینجاست که این همینه، یعنی شما ولایت فقیه دونم هی میره هی میاد هی میره هی میاد به عنوان یه نهادی که باید روح ها رو بگیره، اما دیگه این تثبیت شد. یه مثال، مثال قشنگی نیست اما جدیه. آقای قرائت خدا حفظشون کنه میگفتن که یه روستایی بود، این روستا را آب محلش که باید مردم از این ور برن اون ور تو این جاده آب گرفته بود، بنابراین مردم باید این ور یه خری سوار میشدن میرفتن اون ور پیاده میشدن. بعد هم این خرز اون بسته کارش همین بود که بعد یه آخون این ور بود، این خرز سوار نمیشد، سواری نمیدن. بعد خرز سوار چرا حالا روش گفته که آخه چرا نگو بابا آخون که سوار شد پیاده نمیشد. حالا این مثال خوبی، یعنی من نتیجه دیگه میگیرم ازش. اگه یه فرهنگ توحیدی بیاد با این همه، نمیدونم شما بالاخره این رسانه های دنیا رو دنبال میکنید، واقعا بمبارانش قوقاست. یعنی شما اگه تصور کنید انتظار داشته باشید که نه دیگه به نظر اینا دیگه فردا دیگه ولایت فقیه خلاص است. من حالا به شما میگم همین مردمی که عصبانیان از دست مسائل کشور که بایدم عصبانی باشن، بحران بسیار زیاده، در نسبت بیرون ولایت فقیه میخوان این بحران ها مرتفع باشه، یا اکثرشون در نسبت بود ولایت فقیه. برای همین هم میگن چرا آقا جلو اینا رو نمیگیره. این واژه سیاسی پشتش خوابیده است. خب خیلی طول کشید اما انشاءالله من تونسته باشم عرایزم کنم. ها بگون استعمار بخواد این همه روش کار کنه. شما یادتون باشه اینا رو حساب پهلوی رو آوردن بمباقن. یه اشاره یه بار کردم گفتم کتاب بهنودا بخونی از سید زیاد دیگه. بهنودا که دیگه نمیتونیم بگویم که طرف داره ماست، که فضاحت هایی که اینا برای دختر پسرای ما ریختن، دختر پسرایی که بعد مادرای این مملکت شدن، اصلا قابل مقایسه نیست. اونجا اولا این بشه قبیلگیست، یعنی قبیله ها رو نمیتونن روش نفوذ کنن. به قول من رو بگن مدرنیته اول کاری که میکنه فردگرایی رو حاکم میکنه. این جمله مهمه با تو بحث تحلیل عراق هم من اینو داشتم. در از ایندیویدوالیسم بهش میگن، اول هر کس رو فرد میکنه و بعد شروع میکنه روش کار کردن. قبیله رو به این راحتی نمیشه کار کرد، مطلقاً قبیلن. اگه دقت کردین چون مرحله انقلاب یمن که بگم انقلاب هی مرحله به مرحله پیوستن بعضی قبیله ها به حوثی ها و علنم بعضی هاشون نپیوستن، اما رو هم رفته بدنه بدنه پذیرش قبیله هاست. از طرف یمن یه جایی نیست که خیلی بشه دنیای مدرن روش کار کنه، یه قطبی بشه براش. مالش بود، دستش بود، مشکلی نداشت. باب المندبه هم که میدونی دست خود اونا بود، دست انگلیسا بود. این با شما که این همه حالا از خودتون میپرسین چرا عربستان هیچ گونه تبلیغی برای بی حجاب شدن زناش دنیای مدرن نمیکنه؟ اصلا هیچ کاری نداره. اما شما ببینید این ماهواره ها چه جوری دارن بلا سر شما بیارن. گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکستی؟ اگر ایران چند تا کشورن اگه اینا دستشون بیفته همه چی خود، یعنی بعد از جنگ جهانی هم این باز تئوری، مصر، ایران و ترکیه، اینا اگه این سه تا رو بتونن براش برنامه ریزی کنن تقریبا دیگه جهان اسلام دستشون میفته و برنامه ریزی هم میکنن، یعنی شوخی نیست، حالا گاهی از دستشون در میره گاهی در نمیره. آره یعنی اینا نگوید که اونها موفق بودن، بگید که موفقیت شما چقدر میتونه یمنم نجات بده. شمایید که اگه نمونش هم همین خود همین حوثی ها دیدم، یا همه عبدالملک حرفش این بود که ما فقط به ایران و بعد اسم مقام معظم رهبری آورد و ما فقط به اینا امیدواریم. من جمله را تمامش میکنم. حال آیا نباید متوجه شد در تاریخ جدیدی که با انقلاب اسلامی شروع شده است راه دیگری غیر از راه تجدد در مقابل ما گشوده شده؟ در چطوری بخونم؟ آیا نباید متوجه شد در تاریخ جدیدی که با انقلاب اسلامی شروع شده است راه دیگری غیر از راه تجدد در مقابل ما گشوده شده است و تنها از این طریق و با این عقل از رنج تاریخی رها می شویم؟ این سوال اساسی است و انشاءالله من بتونم جلسه بعد دوباره رو این تاکید کنم که شما یادتون باشه باید عبور کنید از یه عهدی به سوی عهدی و این برنامه میخواد و سنن الله علی محمد و